نامه دیگر از خیابان فرسنت در خدمت یکی از اساتید محترم دانشگاه هستیم، دکتر حاجی بابایی نازنین. از اساتید، اجازه بدید خودشون بگن که از اساتید کدوم دانشگاه هستن و چه رشته ای رو تدریس میکنن. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
با سلام خدمت شما عزیز و شنوندگان عزیز، شب بخیرم بهشون بگم، چون خواب در موقعیت هستن که الان موقع استراحتشون هست. من احمد حاجی بابایی هستم، استاد دانشکده ادبیات، گروه تاریخ هستم، دانشگاه تهران.
بسیار خوب. آقای دکتر چی شد که این رشته رو انتخاب کردید؟
بله، من خب از بچگی معمولا از موقعی که حالا دبستان و دبیرستان اینا خب رفتم اینا، بیشتر به رشته تاریخ خیلی علاقه داشتم. علاقه این بود که خب حالا نمیدونم، حس دوست داشتن کشور هم بود، مملکت هم بود، مردمش بوده، حالا هرچی بوده، که من این رشته رو بسیار دوست داشتم، رشته تاریخ و جغرافیا رو. و وقتی که دیپلمم که گرفتم، اولین رشته هم که انتخاب کردم دانشگاه ملی سابق بود و بعد الان دانشگاه شهر بهشتیست، که من شاید در کنکور 4 نفر شدم و نمره خوبی هم آوردم و ادامه دادم. من لیسانس هم اونجا گرفتم، فوق لیسانس هم در دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات همون گروه تاریخ گرفتم و دکترام هم همین گروه تاریخ دانشگاه تهران گرفتم.
این مقاطع تحصیلی که فرمودید مربوط به چه سالی آقای دکتر؟
من از سال تقریبا 51 تا سال 57 تقریبا دانشگاه ملی بودیم که همون دانشگاه شهید بهشتی باشه، با یه فاصله 1 ساله شالا مشکلاتی رو پیش آوردن اینا که نتونستیم ادامه بدیم، بعدا مشغول شدیم و بعد سال 68 من فوق لیسانس رو به حساب مشغول شدم تا 70 و از سال 82 تا 85 هم دوره دکترای من.
شاره که زنده باشید آقای دکتر. خب یک دوران طولانی رو سفری کردید آقای دکتر و به این مرحله رسیدید. الان بعد از گذشت این همه سالها آرزو نمی کردید که ای کاش حرفه دیگری رو انتخاب کرده بودید و هیچ وقت تو این حوزه قدم نمی زدید؟
از من عرض کنم خدمتتون که خب با مشکلات حالا دوران قبل از انقلاب، خب ما یه مقدار روبرو بودیم و مشکلات زیادی رو حالا من توی کتابی که چاپ شده تازه، کتاب 40 سال گذر از دانشگاه، که من از سال 46 وارد دانشگاه تهران شدم تا سال 86، من تقریبا یک کتابی رو تنظیم کردم، تمام خاطرات دانشگاه رو در این دوره نوشتم. تو اون کتاب خاطرات خودم رو نوشتم که من چگونه وارد این مرحله شدم. علت این بود که من خب 46 مهمان کارمند وارد دانشگاه شدم و من در طول کارمندیم دانشجو هم بودم. از سال 46 تا 86 که بازنشسته شدم، من ضمن این که کارمند بودم دانشجو هم بودم، هم دانشجو بودم. من دهم ردی داشتم، به علت همون جریان 15 خرداد سال 42 منطقه ورامی، من بچه پیشوای ورامی هستم. و بعد از جریان ما دیگه از سال 46 به بعد من مسئول درس شدم، با کلاس دهم امتحان دادم، 11 بعد 12، بعد فرصتش دانشگاه هم ترید، من مسئول درس بودم، زمین کار میکردم، بعد خب تحصیلم میکردم.
پس همیشه با سختی های مواجه بودید در زندگی؟
بله، من یه مشکلاتی
که همه چیز آماده و حی حاضر باشه،
با سواک داشتم، مثلا زندان بود، اینها بود. خب حالا اینا یه بحث جداگانه است، ولی خب بالاخره اینا رو گذروندیم.
درسته. بله. خب آقای دکتر، آیا حالا کتاب هایی که در حوزه تاریخ الان نوشته میشه تونسته واقعا گویای حوادث اون ایام باشه و به خوبی تونسته روایتگر مسائلی باشه که حالا در اون دوران در طول تاریخ اتفاق افتاده؟
تاریخ نگار معمولا تو وقایع نگاریش سعی میکنه که روایات مستند رو در تاریخ ارائه بده. خب ما متاسفانه در تاریخ و مخصوصا در تاریخ اسلام خیلی از اشخاصی بودن که حالا خب در دورانهای مختلف، مخصوصا دوران عباسی و دوران بعد از بنی امیه، و حالا بنی امیه هم یه دورانی، خب خیلی تحریف ها در مسئله تاریخ شده خیلی زیاد. و خب خوشبختانه کسانی هم بودن که اینا رو همه رو عرضم به حضور شما سعی کرده اشاره بدن برای نقد کنن. خب ما در دوران حالا معاصر هم اگر بخوایم حساب بکنیم، مخصوصا در دوران حالا قاجاریه به این وجه، حالا قبل در دوران صفویه، سعی شده که کتاب های مقداری مستند باشه و مخصوصا دوران خودمون که حالا دوران مشروطیت به این وجه اگر بخوایم یه مقداری نظر رو به کتاب ها بندازیم و مورخین و مثلا مؤلفین کتاب ها داشته باشیم، سعی شده که یه مقداری وقایع نگار باشن و یه مقدار اون چیزایی که حالا حقیقت نداره در کتابشون نگارن. اگرم حالا مثلا در دوران حالا تاریخی خودمون دوران انقلاب اسلامی اگر داشته باشیم، الان کتابایش آدم ملاحظه میکنه میبینی که خب یه مقداری تقریبا واقعیت داره، اونطور نیست حالا خیلی تحریف شده. ولی خب در گذشته خیلی کتابا تحریف شده، خب حالا شاید هم با زمان و مکان به اصطلاح بستگی داشته باشین مثلا نوشته ها و این نظرات تاریخی.
خب آقای دکتر فرمودید که نویسنده هم هستید، حالا به غیر از اون کتابی که در مورد 40 سال فرمودید خاطراتتون دیگه، کتاب بله. دیگه ای هم داری؟
بله، من اولین کتابم کتاب مادرم فاطمه بود، حدود 130-140 صفحه است که در 2000 جلد چاپ شد و سازمان اجر زیارت هم کتاب برنده محسوب شد، خب به ما جایزه هم دادن، خب من 4-5000 جلدی هم بعدن چاپ شد. کتاب دوم من در رابطه با حساب 22 مقاله تاریخیه که به یمن 22 بهمن این کتاب چاپ شد و کتاب بعدی نیم 22 مقاله است که از دوران قبل از تاریخ من ازم بزرگ مقاله نوشتم تا دوران جاده های ابریشم و بعدم دوره ساسانی، همچنین به ترتیب اومدم جلو تا دوره معاصر که 22 مقاله است. کتاب اینم چاپ شده و در دسترس هست. و کتاب دیگری هستش که در ساحل پیروزیه، این در رابطه با ریشه های انقلاب است، کتاب درسیه با یکی از اساتید بزرگوار روحانی دکتر نزهت نوشته شده، استاد دانشکده الهیات و گروه معارف، مثلا دانشجوها میتونن از این کتاب استفاده بکنن در رابطه مسائل انقلاب اسلامی و ریشه ها.
بسیار خوب، انشاءالله که موفق زنده و پاینده باشید آقای دکتر. ممنون از این که در این گفتگو ما رو همراهی کردید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم.
هر زمان قربان شما اراده فرمودین ما در خدمتیم، در خدمت شنونده های عزیز هستیم و بحث رو پی خواهیم گرفت. بحث پژوهش و تأثیر اون به مناسبت هفته پژوهش، بحث پژوهش هست و تأثیر اون بر ارتقای سطح علمی، اگرچه این عنوان رو گذاشتم ولی ما به عنوان یک عنوان عام فرضش کردیم و در نتیجه دوستان رو خواهشمون اینه که اگر مقوله‌ای رو احساس میکنن که لازم است مطرح شود، به ویژه آقای دکتر سروری در این فاصله که آیتم پخش میشد اصرار به این داشتن که مسئله محور پیش بریم، من هم گفتم اگر فکر میکنید که ظرفیتش هست و میتوانیم به یک مسئله برسیم، یکی از این مسئله ها که به حمدالله موضوع پژوهش انقدر عام هست که ظرفیت مسائل بسیار متعددی رو در بحث منابع انسانی، قوانین، ظرفیت های اجتماعی، پایگاه های فرهنگی که ما تو کشور باید ایجاد میکردیم و باعث میشدیم که خواستگاه اساساً طرف تقاضا که آقای دکتر میفرمایند، یک روش اینه که ما طرف عرضه رو دو مرتبه جلوشو ببندیم. اینا رو آقای دکتر یه بار تو بحران های دهه تجربه کردیم. یکی از روش‌های فرار نیروهای انسانیمون همین بوده که با کمبود ظرفیت دانشگاه‌ها باعث بشیم که نیروهای جوان ما پیش از این که اصلا وارد دانشگاه بشن مثلا از کشور مهاجرت کنن یا به اسم تحصیل بروند و بعد دیگر هوس برگشت نکنند و بمانند. خب بعد اومدیم ظرفیت دانشگاه‌هامون رو زیاد کردیم برای اینکه بتوانیم پاسخگوی این انبوه جمعیتی به ویژه اختلال در هرم جمعیتی که ایجاد کردیم باشیم، اما به نظر می‌رسید است که راه‌حل‌های باید عمیق‌تر و طولانی مدت‌تری فکر می‌کردیم. اتفاقا به جایی که مسئله محور فکر کنیم، آقای دکتر من معتقد بودم باید راهبرد محور فکر می‌کردیم و نه فقط مسئله لحظه‌ایمون که مثلا انبوه جمعیتی متقاضی برای ورود به دانشگاه بود در پاسخ بدیم، بلکه کمی طولانی مدت‌تر و به ویژه با نگاه دقیق به آمایش سرزمین رشته‌های تحصیلیمون رو توصیه می‌دادیم، در حالی که این اتفاق نیفتاده. ما نیازهای خودمون احصا نکردیم، ظرفیت‌های خودمون رو به درستی احصا نکردیم، بعد مثلا تلاش کردیم بریم صنعت خودرو داشته باشیم به این بهانه که اشتغال ایجاد میکند، یا بعد فاجعه‌ای که خب داریم به نام صنعت خودرو و تلاش مضاعف برای نگهداشتش در هر شرایطی و به هر قیمتی، یا حوزه‌های دیگری که به هر حال درش اختلال داریم. ما سراپا گوشیم آقای دکتر، فرمایشات شما رو
بشنوید. ببینید پژوهش در کشور ما دو رو داره. خب ببینید الان من فکر می‌کنم مشکل در حوزه پژوهش، مشکل اصلی ما کیفیت، یعنی مشکل اصلی ما کمیت مشکل نداریم، یعنی الان
به حمدالله در اون دیگه به هر حال سریع‌ترین رشد پژوهش داشتیم، مقالات آی اس آی داشتیم، به هر حال اینا رو میشد خیلی شاخص.
بله مشکل در واقع تو کیفیته. خب کیفیت رو من در واقع فکر میکنم ما در بحث کیفیت پژوهش دو روی سکه داریم.
بله.
یه روی سکه خب که روی خوب سکه است در واقع پیشرفت هایی که ما خروجی هاشو تو عرصه های فناوری و نوآوری و اینها میتونیم ببینیم، حالا مثلا تو حوزه سلول های بنیادین و حالا بعضی
فناوری نانو
هسته‌ای نظامی فلان اینها ما میتونیم دفاع اینها میتونیم در واقع هوافضا اینا ببینیم، این رو پزشکی خب ما در واقع این رو میتونیم ملاحظه بکنیم که خب در واقع بحث مهمی هم هست و جا داره که در واقع مجزا بررسی بشه. اما یه بحث دیگه ای که هست، یه روی دیگه این سکه چیه؟ اون انفجار کمیه در واقع و رشد عجیب و غریب در واقع عدد مقالات، من تأکید رو عدد میکنم،
بله دقیقا.
عدد مقالاتون به سرعت بالا رفته،
بله. خب
حالا اینکه اون عدد توش چیه این خیلی مهمه که ما باید ببینیم این توش چیه، خب توش در واقع چیه. اینجا یه مسئله ایجاد شده و سوالی ایجاد شده که تو محافل بین المللی و اینها هم بالاخره مطرح شده و واقعا برای خیلی ها سوال ایجاد شده. خب این در واقع من فکر می‌کنم مشکل مرئی ما، مشکل که تو جلوی چشم ماست، اینه که به هر حال کیفیت پژوهش مورد سواله. خب و ما احساس می‌کنیم که بین رشد عدد مقالات خب با رشد مثلا فناوری، رشد پژوهش‌هایی که منجر به حل مسائل کشور میشه، نسبت مناسبی برقرار نشده و این تناسب مناسبی نیست.
من جسارت میکنم آقای دکتر در دو گام یا در دو حوزه ما معتقدیم که این کیفیت اتفاق نیفتاده. یک، چقدر این پژوهش‌هایی که در واقع صورت گرفته پژوهش‌های کاربردی به عنوان حل مسئله بشر به معنای عام بوده، و دوم و از اون خیلی خیلی پررنگ‌تر و مهم‌تر، چقدر حل مشکلات این سرزمین رو منتج میشه ده. و این حل مشکلات بعضی از اونها، حالا باید برسیم به این که شما به ما پاسخ بدین، آقای دکتر با تجربهشون به ما بگن، برخواسته از این بوده که از آبشخور درستی برخوردار نبوده، یعنی شناسایی مسئله درست اتفاق نیفتاده، یا نه حتی شناسایی مسئله هم درست اتفاق افتاده. گاهی حتی پژوهش هم مسیر و راستایی هر چند با چنگ و دندون و سختی که یک پژوهشگر داشته درست پیش رفته، اما سر جای خودش ننشسته، یعنی تبدیل نشده به قول فرمایش شما به یک فناوری برای حل یک مشکل.
این مسائل فراتر از این هاست. خب ببینید ما یه روشی داریم، رودکاز به قولی تحلیل ریشه ای علت ها. یه مسئله‌ای که وجود داره میگن این یه سری علت هایی داره، چرا این اتفاق افتاد؟ میگن به این دلیل. میگن خب چرا اون اتفاق افتاد؟ میگن به این دلیل. چرا اون اتفاق افتاد؟ همینجوری تا میرسن به علل ریشه ای. خب اگر ما کیفیت پژوهش رو که شما میفرمایید بریم جلو، خب تو لایه اول این نکاتی که گفتید وجود داره، خب اونو یه لایه که عقب‌تر بریم یه مسائل دیگه، همینجوری هم بریم عقب واکاوی بکنیم، من فکر میکنم ما در واقع به دو الی سه مسئله میرسیم.
علت العلل ها دو سه تاییست که شما میفرمایید.
یکیش اینه که به هر حال کشور ما یه کشوری که نفتی و رانتی بوده، خب و تا حالا با نفت و رانت نفت در واقع اداره شده، خب دانشگاه های ما هم دانشگاه های نفتی و رانتی هست،
کاملا درست.
خب یعنی مناسبات نفتی و رانتی در دانشگاه های ما و مراکز پژوهشی ما هم وجود داره. خب حالا به تبع اون یه اتفاق دیگه ای افتاده که هم موازی اون هم متأثر از اونه و اون تعارض منافع. خب
بله.
یعنی چی؟ یعنی سیاستگزارایی که برای حوزه پژوهش دارن سیاستگزاری میکنن، خودشون دارن نفع میبرن از اون قانونی که دارن میذارن.
من به عبارت دقیق‌تر، قانون کلمه‌ای شده است که دی پشت قاف ها نون میخورن.
بله احسن، دقیقاً. خب ببینید، یعنی الان به قولی ما اتفاقی که بله اتفاقی که الان ما در واقع میبینیم اینه که یه قوانینی داره تصویب میشه، یه آیین‌نامه‌هایی داره در واقع تصویب میشه از نهادهای علم و فناوری کشور که خروجی‌های اون در واقع چیه؟ به نفع اون کسانی که دارن این قوانین و آیین‌نامه‌ها رو میذارن. ببینید ما دو تا گلوگاه برای حوزه پژوهش داریم.
بله.
خب یه گلوگاه بسیار مهم آیین‌نامه ارتقاه،
درسته؟
خب که ما در واقع از دهه 80 آیین‌نامه ارتقاء ما به گونه ای شکل گرفت که این رشد عجیب و غریب در واقع کمیت مقالات گرهش
دادیم به تعداد مقالات
به عدد در... ببین عدد. خب ما آیین‌نامه در واقع ده ها دانشگاه رو بررسی کردیم، مطالعه کردیم در دنیا، دانشگاه تراز دنیا. خب هیچ جا اینجوری نیست که فقط عدد رو ببینن.
بله.
خب
حالا اومدیم سعی کردیم یه ذره کیفیش هم بکنیم آقای دکتر. اخیرا دیدم که خب خیلی داستان تعداد ارجاعات و اینا رو هم یه مبنایی براش گذاشتن، اما باز من یه گام جلوتر میرم میگم فقط ارجاعات حوزه‌های پژوهشی مبنای کار نباید و نمیباید.
اونم کافی نیست. میدونید چرا؟ ببینید من پژوهشگر خب وقتی که بتونم مثلا ما تو آینامه ارتقا مثلا اگه بگیم یه اختراعی، یه پتنتی، اصلا یه ثبت پتنتی، این مثلا 50 امتیاز داره، یه مقاله مثلا 6 امتیاز داره، حالا مثال داریم مثلا. خب من پژوهشگر میبینم که میتونم 100 تا مقاله بدم بی درد سر، بی دغدغه، من نمیدم. خب چرا من نمیدم؟ برای اینکه منی که
دانشجو،
بله، منی که سیاست گذارم، اونجا یه قانون گذاشتم، گفتم پایان نامه حتما باید 2 تا مقاله باشه، مقاله ISI باشه، Q1 باشه، Q2 باشه، فلان باشه، و حتما باید اسم استاد راهنما هم باشه. خب حتما ببینید، من موردی در واقع یکی از دوستانمون تو دانشگاه امیرکبیر، خب این بنده خدا رو بهش استاد راهنماش گفته بود من نمیذارم دفاع کنی تا یه مقاله
اصلا این آیدی تو الان قانون نانوشته است یا نوشته است من نمیدونم،
ISTIM فلان مقاله رو چاپ نکنه، فلان مقاله که ربطی نداره به پایان نامه، مقاله که ربط نداره ها، خب این اگر اون چاپ نکنه من نمیذارم دفاع کنی. بنده خدا رفت دفاع کرد، اونم نویسنده مسئول گذاشت و اینها، خب که این اتفاق بیفته. دکتر سرکار رئیس ستاد نانو میگفت ما به دانشگاه امیرکبیر، نمیدونم چرا مثال هم امیرکبیر شد، به دانشگاه امیرکبیر گفتیم که آقا بعضی از پایان نامه های شما قابلیت ثبت پتنت داره، یعنی این میتونه تجاری بشه دیگه، من نمیگم نسل سوم، خب این نسل سوم بفرمایید، خب شما فقط بیاید اجازه بدید که این دفاع در واقع دفاع بشه، بعد پتنت بشه، بعد مقالهش منتشر کن، چون اگه اول منتشر بشه دیگه این قابلیت ثبت پتنت ازش افشا کردید دیگه، تا افشا شد. دانشگاه موافقت نکرد. چرا موافقت نکرد؟ دلیلش روشنه،
قانون عرض کردن
منافع در واقع منافع، چون اون کسی که اون بالا موافقت نمیکنه میدونه اگه موافقت بکنه روند رشد در واقع ارتقاء او آسیب میبینه.
آقای دکتر عرض کردم قانون نانوشته یا نوشته کاری ندارم. الان یک چیز بسیار بسیار مضحکی اتفاق افتاده، وقتی من خودم رفتم برای دفاع گفتن اول باید بریم مقاله چاپ بکنی بعدم بیاد پایان نامه رو دفاع کنی. در کجای دنیا این گونه رفتار میشه؟ اولش من باید بیام پایان نامه ای داشته باشم، از دل اون پایان نامه مقالاتی رو استخراج بدم، حداقل اونقدی که آقای دکتر بیش از مثلا 40 50 تا دانشگاه دنیایی که من از نزدیک یا دیدم یا به عنوان شاگرد اونجا بودم یا حالا باهاشون سرکار داشتم، قاعده اینه، من یک دونه نقص پیدا نکردم که بگه اول باید بریم مقاله چاپ بکنی از دل همون پایان نامه و بعد بیای مقالات تو بیاری روز دفاع بگی آقا این دوتا مقاله ISI من چاپ کردم و اینم در جلسه دفاع هم تا اون دو نمره مثلا فرض بکنم.
ما مجلات علمی پژوهشی داریم الان، قانون خودشون گذاشتن که هر مقاله‌ای که باید تو این چاپ بشه باید حتما عضو هیئت علمی همون دانشکده باشه، که نتیجهش اینه که همه باید مقاله میخوام بدن، نیازم دارم برای دفاعشون که بله، منتشر بشه، بله، میرم با یه استادی میبندن آقا تو رو خدا مثلا چیز بشه.
خب پس یکی خب از ضعف‌ها رو جدی رو آقای دکتر در نحوه نوشتن، نه لزوما قانون، چون قانون طبعا مصوب مجلسه، نوشتن عرضم به شما آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین حوزه پژوهش،
این ریشش به من میخوام به ریشش برگردیم. ببین این آیین‌نامه مهم نیست، خب چون ببینید در واقع ما خودمون توی پژوهشکده حکمت که بودیم یه پژوهشی انجام دادیم، آیین‌نامه ارتقا رو نقد کردیم، پیشنهادم دادیم،
بله،
خب این پیشنهاد از یه جاهایی به یه مجاری داشتیم میرسوندیم به نتیجه، خب اما ماسمالی شد، یعنی با عرض پوزش من با این
هیچ ربطی هم
چرا نشد؟
هیچ ربطی هم آقای دکتر، بله، به دولت چپ و راست
اینا نداره. نه
یعنی چون بله، هر کدام از بزرگواران بیان مثلا فرض بفهمید بر سر این کرسی بنشینن گره خورده این
بله،
حوزه منافع خواهد،
دوباره به هم یعنی دانشگاه دیگه.
آقای دکتر رو با نگاه در واقع استادی شما دارین محل به چالش میکشین.
نگاهی متفاوتی دارم نسبت به بلد. ببینید از روز اولی که دانشگاه به سبک جدید وارد کشور ما شده، دانشگاه تهرانه، 1313 دانشگاه تهران تأسیس شده،
درست،
یعنی چند سال، 85 سال پیش،
بله.
ببینید بنابراین ما الگوی دانشگاهمون وارداتی بوده،
درست،
اون نسل از دانشگاه آموزش محور بوده که کارمند تربیت میکرده،
کاملا درسته،
خوب توجه بفرمایید،
کارکردش هم همین بوده، برای همون زمانه خودشون
و خوبم بوده،
بله.
از طرف دیگه ببینید چیزی به نام صنعت هم که ما وارد کردیم، اینم وارداتی.
کاملا درست.
خب اساسا من سوالم اینه، الان ما میگیم آقا قانون مقررات فلان، اساسا چرا دانشگاه چه نیازی داره بیاد بره غیر از آموزش کار بکنه؟ تا زمانی که استاد دانشگاه حقوقش راحت میگیره چه کار بکنه چه کار نکنه؟
همون نفتی بودن دانشگاه.
دقیقا درست.
من خواهش میکنم خوب توجه بکنید، زمانی که ما هم دلارهای نفتی مفت و مجانی داشتیم، دلار نمیدونم 2 تومن بوده، 7 تومن بوده، 60 تومن بوده، 1000 تومن بوده، 2000 تومن، خب صنعتگر هم صنعت رو میرفته با این دلار مفت و مجانی وارد میکرده و هم فناوری رو میرفته وارد میکرده. هیچ کدوم از این دو هم احساس نیاز به هم نکردن. ما سالهاست که گفتیم رابطه صنعت دانشگاه، گرچه بنده به شخص رابطه رو قبول ندارم. ببینید رابطه دو نفرم تو هواپیما همدیگه رو میبینن، شماره تلفن رد و بدل میکنن، تا سالها هم ممکنه با هم رابطه داشته باشن. اون چه که مهم هست رابطه نیست، بلکه همکاری صنعت و دانشگاه است.
بله.
دو نفر زمانی با هم همکاری میکنن که به همدیگه
نیاز داشته باشن.
خب دانشگاه و جامعه، من نمیگم صنعت، چون فقط بحث صنعت نیست.
بله.
نفت هست.
بله.
نیرو هست.
بله.
کشاورزی هست.
بله.
دادگاه ها هستن، علوم. بله. انسانی هست، صنعت هم هست. اینا زمانی میتونن با هم کاری کنن و مشارکت کنن که حل مسئله کنن، که دانشگاه نیاز به پول داشته باشه و جامعه هم نیاز به حل مسئلهش داشته باشه. این حل مسئله از کجا اتفاق میفته؟ سادش از یه پایان‌نامه ارشد، یه رساله دکتریست، از طرح‌های مشترک دانشگاهیه که جامعه میاد مسائلش رو میذاره رو میز، میگه من بابت این پول میدم.
قطعا همینطور آقای دکتر. حتی کشاورزی که شما یاد میکنین، مادامی که ما آب رو با این قیمت و با این شرایط به دست کشاورز میرسونیم، تعداد چاه‌های غیر مجاز در کشور 4 برابر قیمت تعداد چاه‌های مجاز کشوره، طبیعیه که مسئله به نام آب اساسا مطرح نمیشود که بخواهد بیاد به عنوان یک مسئله هزینه کنه و کار بکنه.
اساسا چالش ها
مطرح نمیشه.
چالش ها زمانی مطرح میشن یه کسی باید بیاد حل کنه. خب من چرا برم مسئله شما رو حل کنم؟
وقتی که مسئله چون تو را دردی نباشد چون دهن درمان تو. یه فرصت دیگر دوستان از ما طلب میکنن که یه آیتم دیگری رو بشنویم تا ساعت 11 و انشالله 11 برمیگردیم خدمت شما، این بحث رو ادامه میدیم. بحث داره کم کم گرم میشه، به جای خوشمزش میرسه. ما رو همراهی بکنید. رادیو گفتگو، برنامه خیابان فرصت.
اخبار دانشگاه.
خدا با سلام و خسته نباشید. حسین سپهری ایرات هستم، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان. گروه معماری ما از سال 1383 در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته پذیرش دانشجو در رشته معماری داشته و از سالهای 93 و 94 در مقاطع تحصیلات تکمیلی و ارشد و دکترا فعالیت خودش را هم ادامه داد و بر اساس مجوزهایی که صادر شد. تعداد دانشجوهای کارشناسی ناپیوسته ما 160 نفر هستند. ناپیوسته 60 نفر، مقطع دکتری 19 نفر و ارشد 93 نفر. به لحاظ امکانات گروه معماری دانشگاه آزاد 6 تا آتلیه مجهز داره. کارگاه مساله ساخت که برای درس ها و نمایس مربوط به کمک آموزش مورد استفاده قرار میگیره. دانشجوهای ما افتخارات زیادی را کسب کردن. اگر بخوام من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، آقای مهندس احمد کاکلی هستند که ایشون رشتهشون معماری هست ولی علاقه به کارهای اجرایی و سازه‌ای هستند و کار تحقیقاتیشون تو مباحث مربوط به موضوعات سازه‌ای و میراگرهای زلزله ادامه دادن و پیگیر یه عنوان اختراع هستن تحت عنوان سطح ستون لرزی و متحرک ضد زلزله و ایشون تو همین زمینه کتابی رو هم چاپ کردن تحت عنوان سیستم های طراحی لرزی نوین برای طراحی برج های مسکونی. پس دانشجوهای خوبمون که حالا از البته همکارمون هستن آقای مهندس تاجی و همراه یکی دیگر از بزرگواران از حفید دانشگاه تربیت مدرس دکتر فرج اللهی کتابی رو چاپ کردن تحت عنوان حرف آخر من این است مکتب سیحون، که این کتاب امسال برنده لوح ویژه مسابقه دو سالانه کتاب برتر یادبود دکتر مدعیانی شده. یکی از دیگر از دانشجوهای سابق و همکاران فعلیمون آقای مهندس علی وقفی پور هستند که به عنوان پژوهشگر برتر و پایان‌نامه برتر در جشنواره تعریفات برتر علوم انسانی و اسلامی جایزه ویژه علامه مدرسی اخیرا سال 98 به عنوان پایان‌نامه برتر و پژوهشگر برتر عنوان شدند. موضوعی که ایشون در نظر گرفته بودند طراحی مجموعه اقامتی تفریحی فرنگی زائر در مشهد مقدس با رویکرد ژئوترمیک هست. این خلاصه وضعیتی بود که در مورد گروه نواری خدمت دوستان ارائه کردم. اما ما همکاری افتخاری آقای دکتر قبادیان رو داریم. آقای دکتر قبادیان از زمانی که ما در مقاطع دکترا دانشو پذیرش داشتیم با گروه ما همکاری داشتن، هم در زمینه تدریسیشون لطف ما داشتن و هم در زمینه راهنما و مشاوره پایان‌نامه دانشجوی دوره دکتری ما. از امکانات ما این است که دانشجویی که به دانشکده مراجعه میکنن در وهله اول همکار خوب و گرامیمون آقای مهندس بامیدی هستن که اشراف کامل دارن و به عنوان کارشناس گروه راهنمای خوبی رو به دانشجو میدن و تجربه خوبی تو این زمینه دارن. و به لحاظ تیم هیئت علمی خوبی هم داخل گروه و هم اساتیدی که از بیرون با ما همکاری میکنن ما رو یاری میدن و خدا رو شکر دانشجوهامون توی زمینهای مختلف به ویژه در مقاطع کارشناسی وقتی که فارغ التحصیل میشن بر اساس آمارهای موجود دانشجوهای گروه ما بیشترین پذیرش رو و قبولی رو توی آزمونهای نظام مهندسی دارن و توی اساتیدی که از خارج از دانشگاه باز با ما همکاری دارن جناب دکتر پارام هستن که ایشون هم از بزرگوارانی هستن که توی زمینهای معماری اقلیمی معماری پایدار با دانشجوها ما همکاری دارن هم در مقاطع ارشد و هم مقاطع دکترا.
آقا ما در خدمتیم مثل همیشه در خدمت شنونده های عزیز و اجازه بدین بحث و پی بگیریم صحبت های آقای دکتر قبادیان. یه بخشش موند که بشنویم آقای دکتر همچنان فرمایشات شما رو در حوزه‌ای که الان هنوز به راه حل نرسیدیم آقای دکتر، هنوز تو چالش هاییم. اگر چالش دیگری به غیر از اون چی که آقای دکتر سروری هم یاد ازش کردن الان در ذهن دارین بفهمین، اگه نه همچنان بخشی از اون صورت مسئله ها رو از آقای دکتر سروری بشنویم بعد برگردیم خدمت شما.
ببینید من بحثم اینه که یک طرف ما طرف عرضه رو داریم، یک طرف تقاضا رو داریم.
بله.
جامعه متقاضی استفاده از توان علم، توان دانشگاه، توان پژوهشگاه، توان استاد، توان دانشجویی، پس جامعه نیاز داره. جامعه تقاضا داره. این تقاضا رو کی باید برآورده کنه؟ دانشگاه. بس اینجاست که تا الان دانشگاه های ما نیومدن وسط، یواش یواش شرایط فراهم میشه.
من اجازه دارم به اون دانشگاه اینجا آموزش پرورش هم اضافه کنم آقای دکتر؟
ببینید اگر بخوای اینطوری من باید برگردم یک به قول خود شما تکلمه‌ای بزنم به این که ما سن و سرمایه داریم، هر کشوری سن و سرمایه داره.
بله.
یکیش اون چرا خدا داده. بله. مواهب الهی، سرمایه های خدا داده. بله. نفت، گاز، روی زمین، زیر زمین، جنگل، مرتع، وسعت زمین. یکی دیگه سرمایه های فیزیکی که بشر ساخته، اون اولیشو خدا به ما داده که خدا هم به نفع احسن به ما داده. دومین سرمایه های فیزیکی که کارخونه است، ماشین، ساختمونه، اون چه بشر ساخته. سومیش سرمایه های انسانیه. به باور من ما در ایران سرمایه انسانی رو سرمایه ندونستیم. ببین شما میگه آموزش پرورش دانشگاه، بله ما الان در سازمان برنامه بودجه و در مجلس وقتی که میخوایم بودجه رو تصویب بکنیم میگیم میخوایم در این بخش سرمایه گذاری کنیم، یه کارخونه بسازیم.
بله.
اما هزینه های آموزش پرورش،
بله،
این از همون اول نگاه منفی، هزینه های آموزش عالی. بنابراین طبیعیه که شما وقت برنامه نداشته باشید اون رو هم هزینه یا تلف کردن منابع بدونی برای نیرو انسانی، در صورتی که این سرمایه پایدار اینجاست.
دقیقاً
ما به اینجا باید برسیم.
پس چالش دوم آقای دکتر همچنان در حوزه منابع انسانی و با این نگاه که ما همچنان به سرفصل توسعه منابع انسانیمون با نگاه هزینه‌ای داریم نگاه میکنیم میدانید. به عبارت دقیق‌تر همچنان شما هم معتقدید که نه در لزوماً فقط قانون، که اتفاقاً قوانین به معنای مصوبه مجلس و شورای نگهبان و غیره، به عبارت دقیق‌تر قوانین بالادستی همگی گواه آن است که شما اشاره فرمودین که ما قرار بوده است که مثلا شدت تحقیق و توسعه‌مون به 4 برسد و الان کمتر از نیمه. با این نگاه ما در بخش قوانین به معنای قوانین بالادستی محل چالشمون نیست، بلکه جاری شدن این قوانین بالادستی و تبدیل اونها به آیین‌نامه‌ها